در هر کجای این کره خاکی برای آمادگی در هر بحرانی یک تمرین مشترک لازمه، تمرین همدلی، همکاری و هماهنگی در راستای امدادرسانی برای هموطن، همشهری، همسایه، خانواده و عزیزترین عزیزان ما.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر عباس عبادی، متولد 1347 در شهر مشهد، استاد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، عضو کمیته اخلاق پرستاری فرهنگستان علوم پزشکی ایران، عضو هیئت مدیره انجمن علمی پرستاری ایران و عضو هیئت تحریریه چندین مجله پژوهشی است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دبستان عاملی و دبیرستان میرزا کوچکخان مشهد به اتمام رساند. ایشان در سال 1366 شروع به تحصیل در رشته پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نمود و در ادامه کارشناسی ارشد را دانشگاه شهید بهشتی و دکتری تخصصی را در سال 1388 در دانشگاه تربیت مدرس به اتمام رساند. وی از سال 1374 عضو هیئت علمی دانشگاه شد. از مهمترین سوابق اجرایی ایشان می توان به مواردی چون ریاست دانشکده پرستاری و معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله اشاره نمود. دکتر عباس عبادی در انتشار بیش از 835 مقاله فارسی و انگلیسی و در تألیف 5 جلد کتاب در زمینه پرستاری و مدیریت مشارکت داشته است.
بله، آقای دکتر عبادی مهمان برنامه ما هستن، معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت. آقای دکتر سلام، خوش اومدین.
به نام خدا خدمت سرکارالی هموطنان عزیزم عرض سلام و ادب دارم. آرزوی صحت و عزت برای همه مخلوقات خداوند.
خیلی متشکرم. همینطور این آرزوی خوب رو ما برای شما و همکارانتون داریم. چه خبر آقای دکتر از معاونت پرستاری؟ فکر میکنم که حضور شما در معاونت پرستاری یک ساله شد، بیش از یک سال. اگر اشتباه نکنم 4 مهر ماه حکم شما خورد و شما به عنوان معاون پرستاری در این جایگاه قرار گرفتین. قبل از شما خانم حضرتی، خانم دکتر حضرتی هستم و همکارانشون یک دوران بحران رو پشت سر گذاشتن، هم سیلاب‌هایی که اتفاق افتاد، هم زلزله کرمانشاه و شاید مهمترینش پاندمی و همه‌گیری کووید بود. الان توی یک سال معاونت پرستاری رو چطور دیدین؟
اولا ممنون از یادآوری و حس قدرشناسی که نسبت به همکاران من داشتید. حقیقت همینه که دوره ما تو این 13 ماه گذشته نسبت به تجربه که سال 98 تا 1400 داشتیم، دوره راحت‌تر و آسان‌تریه به لحاظ خدمت به مردم، به خاطر اینکه تجربیات سخت رو همه دنیا تجربه کرد. خب من جمله کشور ما غیر از پاندمی کووید، ما بلایای طبیعی هم به عنوان بخشی از تجربه زیسته همه مردم ما شده، برای ما جزء کشورهای بلاخیز دنیا هستیم. تو این 13 ماه گذشته خب گام اول برنامه ریزی بود. ما برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رو به حال پیش بینی کردیم، مبتنی بر اسناد بالادستی، برای سیاست هایی که در دولت 13 تدوین شده و اسناد بالادستی که از قبل هم وجود داشته، مثل سند انتظاری که مقام معظم رهبری از حوزه سلامت داشتن، برنامه توسعه 6 و سایر اسنادی که به حال مد نظر قرار گرفت. یکی از اولویت در یک سال گذشته عملیاتی کردن تعرفه گذاری خدمات پرستاری که بحث این روزا هم هست. بهتر از من میدونید سابقش برمیگرده تقریبا به 15 سال قبل، سال 1386. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی این قانون رو تصویب کرد. قرار بود همون سال آیین‌نامه اجرایش نگاشته بشه و از سال بعدم در بودجه پیش بینی بشه و اجرا بشه. منتها از این ماه به آن ماه و از این سال به آن سال و از این دولت به آن دولت
کلی خاک خورد این سال.
بله بله.
همچنان هم فکر میکنم ادامه داره آقای دکتر،
دیگه داره از زیر خاک بیرون میاد الحمدلله. شاید آنطوری که همه همکاران انتظار داشته باشن نباشد، ولی ویژگی‌هایی داره که به نظر من این قاعده رو مترقی از نظام پرداخت فعلی میکنه و امیدوارم مدلی باشه که ما سایر بخش‌های نظام سلامتمون هم به این مدل روی بیارن، چون به هر حال یکی از چالش‌هایی که ما تو نظام سلامت داریم مدل‌های پرداخته که هم تنوع داره و هم که یک شکاف اجتماعی ممکن در کارکنان نظام سلامت ایجاد کنه. من برگردم به موضوع یک سال گذشته. به هر حال اولویت اول ما عملیاتی کردن این موضوع بود که خب خوشبختانه با رایزنی‌هایی که با دبیرخانه شورای عالی بیمه انجام شد، کمکی که مجلس شورای اسلامی به ما کرد، به هر حال در لحظات آخر سال 1400 ردیف بودجه مستقلی برای اولین بار در تاریخ وزارت بهداشت برای تعرفه گذاری خدمات پرستاری پیش بینی شد که بالغ بر 5000 میلیارد تومان بود، البته به اضافه کارانه موجود که همکاران اون از جزء حرفه‌ای دریافت می‌کردن. مصوباتی که تو شورای عالی بیمه بود به صحن دولت منتقل شد. ما در اردیبهشت ماه مصوبه نهایی دولت هم گرفتیم. در این مصوبه ارزش نسبی خدمات تعیین شد، به اضافه ضریب ریالی که بابت هر خدمت در واقع پیش بینی میشه، که مجموع این بستر رو تحت عنوان تعرفه گذاری خدمات پرستاری نامگذاری شد. نیاز به اسناد و زیرساخت های دیگه هم بود که در ادامه خدمتون هست.
بسته های خدمتیتون که آماده شده فکر میکنم سال 95 اگه من اشتباه نکنم، اونجور که شنیدم اون استاندارد های خدمتتون آماده شده و علت این که همش میگفتیم که این سند داره خاک میخوره این بود که یکی ردیف بودجه مستقل در واقع نداشتیم که بخوایم که اون رو اجراش بکنیم و الا بسته ها آماده بود.
بله خب خوشبختانه پیشینیان ما خانمتون حضرتی آقایتون میرزا بیگی و سایر همکاران ما زمینای علمی و مطالعاتی موضوع رو با دقت و انرژی خوبی انجام داده بودن. همونطور که اشاره فرمودید سال 95 بله بستهای خدمتی تدوین شد. در مورد نحوه اجرا که آیا به شکل اصطلاحاً فی فور سرویس باشه یا پرداخت بر اساس بسته خدمتی باشه اتفاق نظر وجود نداشت، که البته این شاید موضوع ثانویه بود. موضوع اولیه همون بحث اعتبار بود که محل اختلاف بود. سازمان برنامه بودجه اعتقاد بر این داشت که وزارت بهداشت باید از هست اعتبارات جاریش بخش رو برای تعرفه گذاری پیش بینی کنه. و معمولا سازمان ها من جمله وزارت بهداشت همیشه با کمبود اعتبار مواجه هستند و اینو منوط به یک ردیف مستقل دونستن.
اصلا جلسه‌ای داشتین در کمیسیون بهداشت مجلس که حالا که اون ردیف‌های بودجه و اعتبار تخصیص داده نشده و سازمان برنامه بودجه در واقع اون عدد رو در اختیار شما قرار نداده، حداقل اینی که وزارت بهداشت بیاد از محل اعتبارات جاری خودش به هر بخشی رو به این بخش اختصاص بده که حداقل بخشی از اون مطالبات جامعه پرستاری ما پرداخت بشه.
بله همینطور بود. البته تعداد جلسات توی این 10-15 سال گذشته بسیار بوده.
بله.
توی یک سال و اندی گذشتن خب جلسات فشرده تر شد. انصافا همراهی مجلس به خصوص کمیسیون بهداشت درمان خیلی کمک کننده بود. فرقی که این دفعه با نوبت‌های قبلی داشت، همه به دنبال حل مسئله بودن و دنبال پیچیده کردن این موضوع نبودن. بعد از اینکه خب ما از به قول معروف مجلس عبور کردیم، جلسات کارشناسی و فنی تری روی مدل بازتوزیع تعرفه‌ام تشکیل شد. از گروه‌های مختلف صنفی و حرفه‌ای مشارکت داشتند. اهالی فن تو حوزه اقتصاد سلامت به ما کمک کردن و اون بستای خدمتی که در سال 95 نگاشته شد مبنای اولیه ما شد و با توجه به اعتباری که داشتیم رده‌های شغلی متنوعی که بر در حوزه پرستاری وجود داره، ما همکاران پرستارمون 3 رده کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا دارن، دوستان عزیزمون در اتاق عمل کارشناسان اتاق عمل، کارشناسان هوشبری، همکاران بهیارمون، همکاران کمک پرستارمون و بخشی از همکاران فوریت‌های پزشکی مشمول در واقع تعرفه خدمات پرستاری می شدن. هر کدوم از اینا بسته به میزان تولیدی که در ارائه خدمت داشتن یا اصطلاحاً سهمی که در تولید ثروت داشتن تلاش شد که انصاف رو در این بازتوزیع رعایت بکنیم. البته ممکنه اندکی محل گلایه باشه، خوشبختانه فرصت بازبینی و توسعه این بسته ها و دستورالعمل بازتوزیع در سالهای آتی همچنان مهیا است
ان شاء الله. الان برای سال 1402 این باز این پیش بینی اتفاق افتاده؟
تلاشی که داریم میکنیم، ما به جای اینکه یک ردیف مثل سال 1401 ببینیم، تعرفه پرستاری هم به عنوان بخشی از سرانه سلامت لحاظ بشه.
اگه این اتفاق بیفته دیگه بیمه ها مشکلی ندارین در مورد بیمه ها و اونا هم پوشش میدن؟
اساسا علت این کار همینه که ما دیگه هر سال مجبور به چانه زنی برای مبلغ تعرفه پرستاری نباشیم. امسال میزان درآمدی که از یا میزان خدمتی که ما تولید کردیم، ما به عنوان تولید کننده خدمتیم، خریدار خدمت هم بیمه هستن به نمایندگی از مردم، میزان ثروتی که از این بابت تولید شده کسری از کل پرداخت تو حوزه تعرفه است. این کسر یا این درصد محاسبه میشه. سال بعد هر چقدر سرانه حوزه سلامت بود، ما درصدی از اون خواهیم بود و بنابراین به شکل در واقع یک قاعده عمومی در سنوات آتی هم در سرانه سلامت لحاظ میشه.
به هر حال آقای دکتر عبادی، اتفاق خوبی هست، چون که ما باید یک نظام پرداخت نوین داشته باشیم. همون اتفاقی که در کل دنیا افتاده، همچنان پرستارای ما با یک نظام پرداخت از رده خارج شده دارن دریافت میکنن. این درسته که بعضی از همکارای پرستار کارانه های یک سال گذشتهشون رو هم دریافت نکردن؟
با کمال تاسف بله، ما در برخی از دانشگاه علوم پزشکیمون عقب ماندگی های بین 8 ماه تا 10 ماه داریم که قریب به همون یک سال میشه. خوشبختانه تعداد پرداختا در دولت اخیر فاصله اش نزدیک شده. ما اون عقب ماندگی 13-14 ماهی که ابتدای دولت داشتیم به 7-8 ماه رسیده. البته برخی از دانشگاه‌ها تونستن موضوع رو خوب مدیریت کنن، فاصله پرداختاشون 1-2 ماه عقب تره، ولی به شکل میانگی بین 6-8 ماه ما عقب افتادیم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب دکتر عباس عبادی، معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت، میهمان بانختگان رادیو سلامت هست. دوست عبادی پرستار الان چقدر دریافتی شد به طور متوسط؟
بسته به اینکه در چه سازمانی استخدام باشه و بسته به اینکه خب چند سال سابقه داشته باشه متفاوته. ما ممکنه همکارمون در بیمارستان‌های وابسته به وزارت نفت و شرکت نفت اصطلاحاً استخدام باشه، خب دریافتی بسیار خوب و مطلوبی داره. ممکنه یه همکارمون در واقع مدل استخدامش در یک بخش خصوصی یا حتی بیمارستان دولتی به شکل شرکتی ساعتی 89 روزه باشه. من عدد رو نمیگم چون باعث شرمندگی منه به عنوان معاون پرستاری. عدد بسیار پایین، شاید ماهانه کمتر از 5 میلیون تومان، برخی اوقات کمتر، ولی به شکل میانگین در حوزه دانشگاه علوم پزشکی پرستار ابتدا که میخواد استخدام بشه معمولا با بدون در واقع مزایا کارانه اضافه کار با 8 تومن شروع میشه. میانگین آن چیزی که سازمان برنامه بودجه در واقع گزارش میکنه از همکار یک سال سابقه تا همکار 30 سال سابقه، همکار کارشناس تا همکار دکترا، میانگین بین 11 تا 11.5 میلیون دریافتی دارن.
یک آماری رو میدیدم، حالا به نقل از جناب عالی بود که فکر میکنم سال گذشته اگر اشتباه نکنم، حالا اگر من اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید، از نظر زمانی که یه تعداد زیادی از پرستاره عزیز ما مراجعه کردن و خواستند به قول معروف گودستندینگ، حالا فارسیشو چی بگیم آقای دکتر، یه گواهی هست که به همکارا داده میشه در بحث مهاجرت، درخواست کردن که بخواستن حالا مهاجرت کنن، فکر کنم من عددشو شما بگیم، من الان حضور ذهن ندارم.
سال 1400 آن چیزی که سازمان نظام پرستاری اعلام کرده بود 1250 نفر در طول
همین سن. عدد 1250 رو هم من دیدم. واقعا اینقدر از پرستار عزیز ما در واقع متقاضی مهاجرت هستن؟ یه پرستار چقدر دستمزد میگیره تو کشورهای اطراف بذاریم بگیم همین خاورمیانه؟
اولا موضوع مهاجرت و موضوع کمبود پرستاری پدیده جهانیه، یعنی ما الان 700 هزار پرستار هندی داریم که در خارج از هند دارن خدمت میکنن. اگر شما سری به بیمارستانهای انگلیس، امریکا، استرالیا بزنید بیشتر احساس میکنید تو یک بیمارستان هند یا هندی در واقع بستری شده. خیلی از کشورها، برخی از کشورهای آسیا جنوب شرقی مثل فیلیپین، بخشی از صادرات اون کشور صادرات نیرو انسانی، در واقع آورده مالی که میتونه برای اون کشور باشه صادرات فنی، صادرات نیرو انسانی که میرن در یک کشور ثالثی کار میکنن و خب ارزاوری برای کشور مربوطه داره. پس این یک موضوع عمومی و جهانی کمبود پرستارم، علارم که خب برای تکنولوژی پیشرفت کرده، حتی صحبت از پرستار ربات هست، ولی برای اونا که کار آینده پژوهی میکنن میگن جزء حرفیه که همچنان در سالهای آتی با توجه به سالمندی جمعیت بازار کار بسیار خوبی خواهد داشت. حتی در کشورهایی که درآمد خوبی همکاران ما دارن به علت فشار کاری، شیفتهای در واقع سخت و پشت سر هم و یا حتی مالیاتهای زیادی که پرداخت میکنن یا اگر بابت خطای پزشکی که اتفاق میفته جریمه های سنگینی دارن، اقبال برای تداوم کار ممکنه در واقع کم بشه. تو سر ما همطور که سرکارالی هم فرمودید و نقل از سازمان نظام پزشکی 1250 نفر
سازمان نظام پرستاری
1250 نفر گودستندینگ یا اون رضایتنامه یا توانمندی کار رو به هر حال گرفتن. آیا به همین تعداد مهاجرت انجام میشه؟ پاسخ نست، چون ممکنه شما قصد مهاجرت داشته باشید بعد یه حرکتی انجام بدید اون گودستندینگ رو بگیرید، مدارک رو بفرستید یا نفرستید، یا بفرستید اون کشور مورد نظر شما به شما ویزای کار نده. من تخمینی که میزنم حتی 50% افرادی که این گودستندینگ رو میگیرن اگر مهاجرت بکنن بازم برای ما در واقع عدد بالاییه، چون ما به طور متوسط دانشکده‌های پرستاریمون بین 30 تا 50 نفر سالیانه دانشجو میگیرن.
چقدر از دانشکده تعطیل میشه؟ یعنی
اگر همون 600 نفر هم بخوایم بگیریم میشه 20 تا دانشکده، یعنی 20 تا 30 تا، اگر بخوایم 50 تا رو بگیریم تقریبا 12 تا دانشکده.
فکر میکنم اهمیتش شاید بیشتر از این جنبه باشه که ما تعداد پرستارمون به تعداد بیمار از اون استانداردها نمیدونم چقدر فاصله داره آقای دکتر. الان توی کشورهایی که حالا توسعه یافته یه بحث دیگه، در حال توسعه یافته با کشور ما یه مقایسه داشته باشیم، الان ما چقدر پرستار به تعداد بیمار داریم در کشورمون؟
من یه جمله دیگه در مورد مهاجرت بگم.
بله،
خود مهاجرت ممکنه پدیده ناخوشایندی نباشد، مشروط بر اینکه ما داخل کشورمون به حد کافی داشته باشیم. مثل صادرات هر چیزی دیگه که ما زمانی صادرات معقوله که نیازهای داخلی برآورده شده باشه. برمیگردم به فرمایش شما که خب ما چون کمبود داریم توی این مرحله خب شاید صادرات نیرو انسانی مغروم به صرفه نباشه چون نظام سلامت ما نیاز داره. ما سه تا شاخص داریم: نسبت پرستار به جمعیت، نسبت پرستار به پزشک، نسبت پرستار به تخت. بسته به این که رویکرد اون کشور در نظام سلامتش نگاه جامعه محور باشه و سلامت محور باشه، از نسبت پرستار بسیار به جمعیت استفاده میکنن و اگر نگاه بیماری محور باشه و بیمارستان محور باشه، نسبت پرستار به تخت محاسبه میکنن. بالاترین رقمی که در دنیا وجود داره مربوط به کشورهای اسکاندیناویه، به ازای هر 1000 نفر جمعیت تقریبا 17 نفر پرستار دارن.
و اینجا
به طور متوسط در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته 8.8 به ازای 1000 نفر جمعیته. آن چیزی که در کشور ماست به ازای هر 1000 نفر بین 2.1 تا 2.2 یعنی اگر مبنا رو اون 8.8 قرار بدیم، ما یک عقب ماندگی در واقع میتونیم بگیم شاید حدودا 25% اونا الان وضعیت جمعیت پرستاری ماست. بنابراین ما دانشکده‌هامون باید همچنان فعالانه تولید کنن، مشروط بر اینکه از این ور نظام سلامت ما ساختار چطوری ببینه که اولین خطی که مردم با نظام سلامت مواجه میشن پرستار باشه. اسکاندیناوی که عرض کردم 17 نفر به 1000 نفر جمعیته، سیستم نظام سلامتش فعاله یا اصطلاحاً پرواکتیوه، یعنی نظام سلامت سراغ مردم میره تا مردم سراغ نظام سلامت. ما اینجا اول بیمار میشیم و بعد سراغ پزشک و بیمارستان.
یعنی باز اونجا رویکردشون پیشگیری است.
بله، ببینید بیشتر نیازهای سلامتی مردم و قبل از وقوع یک بیمار جدی یه نیروی حد واسط مثل پرستار یا تو روستاها یک بهورز میتونه پاسخ بده. پس به لحاظ اقتصادی اصلا مغروم به صرفه نیست که ما بخوایم پزشکان زیادی تربیت کنیم یا خیلی مانور بدیم رو تعداد متخصص و فوق متخصص و تکنولوژی‌های پیشرفته. تو حوزه تکنولوژی احتمالاً بارها شنیدید تعداد دستگاه‌های اسکن ما، سیتی اسکن ما، امرای ما، ایران بیشتر از اتحادیه اروپا است. چرا؟ به خاطر همون رویکرد نادرستی که ادامه داره و این فشارم بیشتر از اون که نظام سلامت مایل باشه به این رویکرد، فشارهای اجتماعی که ما رو وادار به این سمت می‌کنه. بنابراین اگر نگاهمون نگاه سلامت محور باشه، ما به بهورز، به ماما، به همکاران بهداشت، به پرستاران به عنوان خط اول مواجه مردم اهمیت میدیم، چون آموزش این گروه هم ارزان‌تره، زودتر به بازار کار میان و بالغ بر 80% نیازهای سلامت مردم رو پاسخ میدن.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر عبادی. ساعت‌ها میشه واقعا راجع به این نظام سلامت صحبت کرد، اما اون چیزی که آقای دکتر عبادی مسلم هست و مشخص این که ما واقعا خیلی ضعف داریم. در بود بهداشت خیلی کم کار کردیم و بیشتر همون بود درمان غالب هست، درمانی که خودش کلی هزینه برای نظام سلامتیمون داره. بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم. دوست عبادی خیلی ممنونم، حالا بحثامون بحثای جدی بود، یکم از این فضا فاصله بگیریم. آخرین باری که شیفت دادین کی بوده؟
من تقریبا 27 سال و 8 ماه کار بالینی کردم. آخرین شیفتی هم که دادم 20 دی ماه سال 95 بود. من واقعا عاشقانه کار با بالین و کار با بیمار رو دوست دارم و احساس شخصی مینه و عمیقا درک کردم اگر برکتی در زندگیم هست دعای بیمارانه. بعد از اونم خب به علت این شیفت های شب مکرر، من 27 سال همیشه شیفت شب میدادم. علتش این بود که روزها به عنوان معلم پرستاری در دانشکده پرستاری تدریس میکردم. حالا آخر هفته پنجشنبه جمعه شیفتام معمولا بود و به خاطر مشکلات جسمی ناشی از کار پرستاری مجبور شدم کارو ترک کنم.
پرستاری جز مشاغل سخته.
بله بله.
سختی شرایط کار میگیرید؟ یعنی حالا پرستاری ما این سختی شرایط کار فکر میکنم مثلا پزشکا نتونستن تو این زمینه به حال امتیاز بگیرن، یه زمانی خیلی هم تلاش میکردن که در واقع حرفه پزشکی هم جز مشاغلی بشه که سختی شرایط کار بهش تعلق بگیره. حالا بیشتر مسائل مادیش واقعا فکر میکنم مطرح نبود، بیشتر از این جنبه که واقعا یه کار سختی هم هست. اما در مورد پرستاری این اتفاق افتاده.
بله، دهه 70 قانونی مصوب شد و در اون قانون پرستاری رو جز مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی کردن. بنابراین 5 سال سنوات ارفاقی به شکل عمومی دارن. قسمتی از بخش‌های خاص درمانی مثل حوزه روانپزشکی، بخش‌های سوختگی 1 ماه مرخصی مازاد بر مرخصی عموم کارمندان، این سالی 2 ماه مرخصی بخش‌های روانپزشکی و بخش‌های سوختگی هم دارن.
برای اون روزا دلتون تنگ نشده؟
چرا؟
کار بالین انجام میده.
خیلی اوقات به خاطر که
جز پرستاری خوش اخلاق بودین، چون حالا مریضا دو جور یه وقتای اون با میکنم، میگن مثلا من رفتم استیشن پذیرش، پرستار انقدر مهربون بود یا میاد بالا، اومد بالا سر من، چقدر خوب برخورد کرد. گاهی وقتا ممکنه بگن که اصلا نمیشه با این پرستار صحبت کرد.
اساسا حرفه پزشکی و پرستاری یک حرفه انسانیه، چون طرف حسابش انسانهایی که از سر ناچاری به ما مراجعه میکنن، انسانهایی که درد و رنجی رو یا خودشون دارن تجربه میکنن یا به عنوان عضوی از خانواده مشمول این درد و رنجن، خب طبیعتاً در وضعیت عادی نیستن و به فرمایش مقام معظم رهبری باید وقتی که بیمار به نظام سلامت مراجعه میکنه به جز دغدغه بیماریش دغدغه دیگه نداشته باشه. متاسفانه ممکنه دغدغه‌های متعددی داشته باشن. از طرفی هم همونطور که اشاره کردید حرفه پرستاری هم حرفه سختیه. شیفت‌های شب، کمبود پرستار، اضافه کاری‌های اجباری، نیازهای معیشتی اضافه کاری‌های زیاد باعث میشه به لحاظ جسمی و روانی همکاران ما به هر حال خسته بشن، دچار فرسودگی شغلی بشن، دچار خستگی مهورزی بشن. معمولاً تنش‌های روانی توی این گروه در واقع بیشتره. خب همکار ما به عنوان اینکه انسان ممکنه گاهی اوقات عکس‌العمل‌های نامناسبی داشته باشه. به هر حال آن چیزی که در حرفه ما مهمه، ضمنی که یک حرفه علمی و آکادمیک هستیم و هر اقدامی که انجام میدیم یک پشتوانه دانشی داره، قبل از هر چیزی رفتار محترمانه، مهربانانه، کریمانه شرط اول حرفه ماست.
که البته پرستاره عزیز ما این ویژگی ها رو دارم واقعا آقای دکتر. من گاهی وقتا چون این تنش‌هایی که پیش میاد، حالا به اون کسی که این موضوع رو مطرح میکنه میگم ما اگه خودمون رو جای این عزیزان بگذاریم، به قول فرمایش شما با این شبکاری ها و سختی ها که یک شب واقعا نخوابیدن میتونه چقدر فشار رو هر کسی داشته باشه. نباید هم به هر حال دیدن درد و رنج بیماران اینها تحملش سخته. شاید ظاهر یک پرستار نشون نده ولی قطعا تحت تاثیر اون آلام و اون بیماری قرار میگیره، تحت تاثیر درد و رنج اون بیماری قرار میگیره که داره ازش پرستاری میکنه و مراقبت میکنه و واقعا کار بسیار سختیه. این که میگیم روایت صبر رو اگر میخواییم بشنویم و ببینیم، باید ببینیم یک پرستار داره چه کار میکنه، این واقعا دور از ذهن نیستش. ما زمانمون تو این برنامه تمام شده، اگر صحبت پایانی دارین در حدود یک دقیقه بشنویم و انشالله هفته آتی باز در خدمتون خواهم بود.
خواهش میکنم. نسبت ما با مردم در واقع یک نسبت دو طرفه است. مردم حقوقی بر گردن ما دارن از این بابت که با پرداخت مالیات کمک کردن ما تحصیل رایگانی داشته باشیم، چه در مدرسه، در دبیرستان و در دانشگاه. موقعیت حرفه‌ای، موقعیت اجتماعی یا تمکنی که الان پیدا کردیم بابت مرحمتی که مردم قبلا نسبت به ما داشتن. پس بنابراین وامدار مردمیم. حداقل کاری که میشه برای مردم انجام داد، مجدد تاکید میکنم، رفتار کریمانه و مهربانانه است.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عبادی، تشریف آوردین. انشاءالله دو برنامه دیگه هم با جناب عالی گفتگو میکنم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. دوستان خیلی متشکرم که در کنار ما بودین و برنامه با نخبگان رادیو سلامت رو شنیدین. من زهرا حاجی‌زاده هستم. تهیه کننده برنامه جناب آقای یحیی لک و صدا بردار جناب آقای محسن فراهانی. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر کاف تداندلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
روایت تلاش. دختر صورتی. بی‌حوصله و بیقرار بود. حال و روز خوبی نداشت. 8-9 سالی بود که ازدواج کرده و همه راه‌های ممکن رو رفته بود.